دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در یکی از حملات جدید 26 نفر که بیشترشان ایرانی بودند کشته شدند. شمار قربانیان انفجارهای روز دوشنبه در کابل به 25 تن رسید. و سخنگوی وزارت خارجه میگوید دلیل حضور نظامی ایران در دو کشور همسایه درخواست دولت‌های این کشورهاست. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی نیم ساعته رادیو فردا. به گفته سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، در جریان حملات موشکی شامگاه یک شنبه به یک پایگاه نظامی در مرکز استان حما، 26 تن از نظامیان هوادار اسد که بیشترشان ایرانی بودند کشته شدند. دولت سوریه هنوز مسئول این حملات را معرفی نکرده، اما در گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه آمده که احتمالاً اسرائیل مسئول این حملات است. پیشتر ارتش سوریه اعلام کرده بود که چندین پایگاه نظامی این کشور در استان حما و همچنین در اطراف حلب هدف قرار گرفتند. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه این حملات در ساعت 10:30 یک شنبه شب رخ دادند. هنوز اسرائیل به این خبرها واکنشی نشان نداده است، اما این کشور پیش از این به کاروان تسلیحاتی حزب الله لبنان در خاک سوریه حمله کرده بود. بر اساس گزارش سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه، در شامگاه یک شنبه در حما یک انبار مهمات هدف حمله بوده است. رویترز به نقل از مخالفان سوری گزارش داده که یکی از اهداف این حمله مرکزی بوده که نیروهای ایرانی برای جذب شیعیان از آن استفاده می‌کردند. در پی دو انفجار جداگانه در کابل در روز دوشنبه، دست کم 25 تن از جمله چند خبرنگار کشته شدند. دو تن از خبرنگاران بخش افغان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، عبدالله حنانزی و محرم دورانی نیز در این حملات کشته شدند. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه همین مجله رادیو فردا خواهید شنید. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات روز یک شنبه وزیر خارجه آمریکا، اتهام بی‌ثبات‌سازی منطقه توسط تهران را رد کرد و گفت حضور نظامی ایران در دو کشور همسایه به درخواست دولت‌های این دو کشور است. آقای قاسمی به نام این دو کشور اشاره نکرده است، اما حضور نظامی ایران در عراق پیشتر نیز اعلام شده است. به جز عراق تاکنون به طور رسمی اعلام نشده که ایران در کدام کشور همسایه حضور نظامی دارد. ایران در یمن و سوریه نیز حضور نظامی دارد که مرز مشترکی با ایران ندارند. مایک پومپئو در نخستین سفرش به عنوان وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه در یک کنفرانس خبری مشترک با عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان، ایران را به دلیل فعالیت‌هایش در سوریه و یمن به بی‌ثبات‌سازی منطقه متهم کرده بود. آقای قاسمی بدون اشاره به جزئیات حمایت ایران از شورشیان یمنی درباره این بخش از سخنان آقای پومپئو، انتقادات از ایران را نادرست توصیف کرد. وی همچنین به تندی از نزدیکی آمریکا و عربستان سعودی انتقاد کرد و آن را شراکت نامقدس توسعه طلب خواند. آقای پومپئو در ریاض گفته بود که برخلاف دولت قبلی آمریکا، دولت جدید این کشور از آنچه وی ابعاد وسیع تروریسم ایران خواند غفلت نخواهد کرد. خب مهمترین خبرهای امروز رو با هم شنیدیم، اما همونطور که در خبرها هم اشاره کردیم، در پی دو انفجار جداگانه در کابل در روز دوشنبه دست کم 25 تن از جمله چند خبرنگار کشته شدند. همکارم احمد تکل از بخش افغان رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد مهمان استودیوی خبر رادیو فردا هستند. آقای تکل، اگر ممکنه جزئیات بیشتری از این انفجارها رو برای ما بگید.
بله، چنان شما فرمودین، در آخری اطلاعات که به دست ما رسیده، تعداد کشته شده ها در دو انفجار جداگانه در مرکز کابل در نزدیکی زون سبز یا منطقه امنیتی حالا به 29 نفر رسیده و 49 زخمی داره. این حادثه انفجار دو انفجار جداگانه بوده. در انفجار اول تعداد کشته شدن که ببخشین تشخیصش بسیار مشکل است که تشخیص بدن که چه تعداد در انفجار اول و چه تعداد در انفجار دومی، ولی زیادترین خبرنگارا زمان کشته شدن که انفجار دومی رخ داده و خبرنگارای کشته شدن که آمده بودن تا کور کنن رویداد اولی را در منطقه.
آقای تکل، اینطوری که با خبر شدیم، گویا از همکاران رادیو اروپای آزاد بخش افغان هم در این انفجار آسیب دیدن.
بله، دو خبرنگار دفتر کابل رادیو آزادی، عبادالله حنانزی و خانم جوان به نام محرم دورانی، که از همکارای ما در کابل بودند و هر دویشان تازه به دفتر رادیو آزادی در کابل پیوسته بودند، در این حادثه متاسفانه کشته شدند و یک خبرنگار دیگه ما سباون کاکر در حالت بسیار وخیم صحی که در حادثه زخمی شده فعلا قرار داره و هیچ اطلاع دقیق از این که مطمئن شویم که وضعیت سباون کاکر بهبود یافته تا هنوز در دست نداریم.
و آیه تکل، چه ارتباطی میان آغاز عملیات بهاری طالبان که هفته پیشون رو اعلام کردن و این انفجارهای امروز وجود داره؟
عملیات بهاری که طالبان رو اعلان کردن خب از طرف گروه مشخص طالبان اعلان شد، ولی بهار فصل عموماً فصل آغاز عملیات از طرف تمام گروه های تروریستی که حکومت افغانستان میگه 20 گروه تروریستی است و در افغانستان فعال هستن، در این فصل اینا به عملیات تروریستیشان آغاز میکنن. ظاهراً مسئولیت انفجار امروزی را هم، هر دو انفجار امروزی را هم گروه داعش گرفته، ولی تصور عمومی در افغانستان ایست که داعش فقط یک نام است، یک تعریف تازه از همون گروه های تروریستی است که قبلا در افغانستان فعال بودن و صرفا نام هایشان و برند هایشان متفاوت است. به می دلیل طالب یا داعش همو تقریبا همو گروه هایستن که قبلا در افغانستان فعال بودن و حال تحت نام ها و بیرق های جداگانه فعالیت میکنن، ولی به هر صورت اوج تنش‌ها و زیاد شدن حملات تروریستی در کابل و در ولایات افغانستان نه تنها به آغاز عملیات بهاری طالبان و گروه‌های تروریستی ارتباط دارد، بلکه به آغاز ثبت نام پروسه رای دهنده ها که طالبان تعهد کردند که او را اخلال خواهد کردن هم به ارتباط نیست.
سپاسگزارم از همکارم احمد تکل از بخش افغان رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد. جزئیات بیشتر این خبر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا ببینید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که در جریان حملات موشکی شامگاه یک شنبه به یک پایگاه نظامی در مرکز استان حما 26 تن از نظامیان هوادار اسد که بیشترشان ایرانی بودند کشته شدند. همکارم فرین آسمی که این موضوع رو دنبال کرده در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست. فرین، چه جزئیات بیشتری از این حمله در اختیار داریم؟
رویا، همونطور که گفتی 26 نفر از مبارزان طرفدار بشار اسد که بیشترشون ایرانی بودند کشته شدند. بر اساس این گزارش احتمال داره که تعداد کشته شده ها افزایش پیدا بکنه، چون در بین 60 نفر زخمی که این حملات داشته حال بعضیاشون وخیم بوده و تعدادی هم اعلام شده که مفقود شدن. دیدبان حقوق بشر سوریه که یک سازمان غیر دولتیه میگه که احتمالاً اسرائیل مسئول این حمله بوده، اما هنوز اسرائیل به این گزارش ها واکنشی نشون نداده. اما پیش از این به کاروان تسلیحاتی حزب الله لبنان در خاک سوریه حمله کرده بود. دیدبان حقوق بشر میگه که هدف حمله موشکی یک انبار مهمات بوده که در اون موشک های زمین به زمین نگهداری میشد. رویترز به نقل از مخالفان سوری گزارش داده که یکی از اهداف این حمله مرکزی بوده که نیروهای ایرانی برای جذب شیعیان از اون استفاده میکنن. از طرف دیگه منابع ایرانی هم واکنش نشون دادن. واحد مرکزی خبر به نقل از منابع محلی سوریه گزارش داده که 18 نیروی ایرانی در این حمله کشته شدن که یک فرمانده هم در میان اونها بوده. فرمانده فاطمیون با خبرگزاری تسنیم گفتگو کرده، حمله موشکی به پایگاه این لشکر در نزدیک شهر حلب رو سیب کرده و گفته که هیچ کدوم از نیروهای این گروه در حمله کشته نشدن. خبرگزاری تسنیم همچنین به نقل از یک منبع آگاه حمله موشکی به پایگاه نظامی ایران و ایران در سوریه و کشته شدن افرادی که مستشاران ایرانی مینامیده رو تکذیب کرده. اسم این منبع آگاه رو اما اعلام نکرده. روزنامه الاخبار چاپ لبنان که به حزب الله لبنان و دولت سوریه نزدیک، گزارش داده که این حمله انبار اسلحه رو که ارتش سوریه و پای پاسداران در اون مهمات انبار میکردن هدف قرار داده بوده.
اما فرین، در هفته های اخیر گویا تنش میان ایران و اسرائیل شدت گرفته، این تنش ها به کدام سو داره میره؟
درسته، 20 فروردین حملات هوایی به پایگاه هوایی T4 یا T4 در مرکز استان هومس موجب شد که 7 پرسنل نظامی ایرانی کشته بشن. تهران بعد از اون تهدید کرد که انتقام حملات پایگاه T4 یا T4 رو میگیره. سوریه، ایران ایران و روسیه اسرائیل رو مسئول این حمله اعلام کرده بودند، اما اسرائیل به این اتهام اصلا واکنشی نشون نداد. خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران هم گفتند که تیفور اصلی ترین پایگاه نیروهای سوری و همپیمانان این کشور به شمار میره که نقش پشتیبانی و حمایت و تسلیح نیروهای سوری و همپیمانان اونها رو در دیرالزور، حما و حلب ایفا میکنه. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل در یک گفتگویی که روز پنجشنبه منتشر شد گفت که اگر ایران به اسرائیل حمله بکنه کشورش تهران رو هدف قرار خواهد داد. تهران هم هزاران نفر از نیروهاش رو در 7 سال گذشته که جنگ داخلی در سوریه ادامه داشته به این کشور فرستاده. در جریان جنگ داخلی سوریه اسرائیل به طور مشخص از هیچ کدوم از طرفای درگیر جانبداری نکرده، اما عملاً برای اونچه که حفاظت از منافع خودش مینامه با دست باز عمل کرده. اسرائیل میگه که ایران تصمیم راهبردی گرفته تا با حضور نظامی خودش و همپیمانان سوریه رو به جبهه تازه علیه این کشور تبدیل بکنه. ایران برای نبرد با مخالفان بشار اسد و گروه حکومت اسلامی یا داعش نیروهای نظامی خودش رو در قالب مدافعان حرم به سوریه و عراق اعزام میکنه و میگه که فقط کمک مستشاری میکنه، اون هم به درخواست خود دولت سوریه. یک سری از شیعیان افغان و پاکستانی هم از طرف ایران در قالب تیپ فاطمیون و همینطور لشکر زینبیون به سوریه اعزام شدن.
سپاسگزارم از همکارم فرین عاصمی. اما آخرین خبر در حوزه روابط ایران و اسرائیل این هستش که به گفته کاخ سفید رئیس جمهوری اون کشور یعنی دونالد ترامپ و نخست وزیر اسرائیل در مورد فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه غرب آسیا تلفنی گفتگو کردن. این گفتگو در حالی صورت گرفته که وزیر خارجه آمریکا هم در اسرائیل به سر می‌برده. اما ادامه می‌دیم این بخش خبری رادیو فردا رو با صدای شما شنوندگان ما، کسانی که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون گذاشتید.
شنیدم یکی از مسئولین در ایران میگه کمبود ارز به دلیل سفر زیاد مردم به خارجه. من نمیدونم حالا بهانه های بعدی چی میتونه باشه. شاید یه روزی باز بیان بگن مردم چون دارن زیاد نون میخورن ما ارز کم داریم. من فکر میکنم خیلی به زودی اینا دیگه با کمبود این دلیلا دیگه مواجه بشن که دیگه چی بگن، دیگه بدی وضعیت رو دیگه تقصیر کی بذارن.
آقای جانگیری میفرماید که این مملکت به آدم با تجربه نیاز دارد. شما که تو دانشگاه شریف درس خوندی اینم تجربه دیگه، مملکت دوز بازار شده، همه دوز شدن. آقای جانگیری اینم عاقبت تجربه تونه دیگه، همه دوز.
آقای روحانی شما بیشتر از 2 میلیون شغل درست کردید، نه 800,000 تا. به خصوص در مورد خانوما کاملا درست میگید که اشتغال خانوما بیشتر شده، همونایی که دخترای مردم رو تو خیابون به باد کتک میگیرن.
این بازنشستهایی که بنده خدا دارن تو این کشور زندگی میکنن توان ندارن که تونن برن کارگری کنن. خدایش اینو به گوش مسئولان برسونید، اینا پیرمردن، آبرو دارن، نوه دارن، اینا باید برن تو این سن و سال کارگری کنن. این زشته، واقعا زشته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب همونطور که در پیام‌های مخاطبان رادیو فردا هم شنیدید یکی دو نفر به موضوع اشتغال اشاره کرده بودند. این اشاره به این موضوع در حالی صورت می‌گیره که ما در آستانه روز جهانی کارگر هستیم، اول ماه می فردا. شما هم می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد روز کارگر، اشتغال در ایران و البته اشتغال زنان در ایران با ما در میون بگذارید. علاوه بر شماره تلفن رادیو فردا که می‌تونید پیام صوتی اونجا ضبط کنید، همینطور می‌تونید از طریق تلگرام مطالب و تصاویر خودتون رو برای ما بفرستید با آدرس @فرداگرام. همینطور میتونید از طریق شماره تلفن رادیو فردا در واتساپ برای ما پیام صوتی یا تصویری بفرستید. 20420-725-970-30. یک بار دیگه تکرار میکنم، شماره تماس رادیو فردا در واتساپ رو 20420-725-970-30. منتظر پیام های شما در مورد روز جهانی کارگر در ایران هستیم. اما همونطور که پیش از این هم در خبرها شنیدید، مایک پومپئو وزیر امور خارجه جدید آمریکا در دومین مرحله سفر خاورمیانه خودش دیروز در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور به ویژه در مورد حضور ایران در سوریه و برجام گفتگو کرد. همکارم رویا ملکی در گفتگو با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل ارزیابی او از این سفر در و تحرکات جدید در منطقه رو جویا شده. جلیل روشندل:
از یک طرف مایک پومپئو در دومین روز بعد از پذیرشش توسط کنگره به این سفر میره و دو کشور مهم رو ردیف بازدیدهای خودش داره، عربستان سعودی و اسرائیل، که هر دوتا مخالف سرسخت توافق اتمی با ایران هستند. به همین دلیل هستش که تاکید پومپئو وقتی با سران این کشور رو صحبت میکنه روی جنبه‌های منفی برجام هست و روی اون نکات انگشت میذاره که اون دو کشور مایلن اون رو بشنون، ولی در این حال این خود نشون میده که در پشت این مذاکرات جنبه‌های مثبتی هم در کار هست که باید ما اون خطوط رو مطالعه بکنیم و ببینیم اون جنبه‌های مثبت چی هست. و اون جنبه‌های مثبت رو ما نخواهیم دونست مگر نزدیک به روزهای پایان این ماجرا، یعنی نزدیک شاید نهم، دهم، یازدهم ماه می.
جان بولتون مشاور امنیتی کاخ سفید گفته دونالد ترامپ هنوز تصمیمی در مورد برجام نگرفته، در حالی که آقای پومپئو به مقامات اسرائیلی گفته آمریکا در صورت اصلاح نشدن این برجام از اون خارج میشه. نگاه شما به این موضوع چیه؟
هر دوتای این حرف در جای خودشون صحیح هستند، با این تفاوت که ما یک تعریفی از برجام اصلاح شده نداریم. یعنی اون نکاتی که رئیس جمهور آمریکا در مورد برجام میگن به جز یک موردش، بقیه موارد مربوط به حواشی برجام هست. و بنابراین اگر ایران تا روز 12 ماه می نسبت به کل اینها غیر قابل انعطاف باشه، اون وقت برجام اصلاح نخواهد شد و آمریکا هیچ مشکلی نداره از اون برجام غیر قابل اصلاح کنار بکشه. اما اگر انعطاف نشان بده، اون موقع ترامپ در مورد اون تصمیم خواهد گرفت و به احتمال زیاد ممکن هستش که با اون اصلاحات در داخل برجام باقی بمونه. و شما اینو تا حدودی در صحبت‌های روز گذشته از ایران مشاهده می‌کنید.
خب اشاره کنم به صحبت‌های رئیس جمهور فرانسه که گفته تا زمانی که جایگزین بهتری برای برجام در نظر گرفته نشه پایبندیش رو نسبت به اون حفظ می‌کنه، در حالی که مذاکرات تلفنی رئیس جمهوری ایران با امانوئل مکرون راه رو برای رسیدن به هر طرح جایگزین دیگه مسدود می‌کنه. از این اظهارات مقامات ایران و فرانسه چه نتیجه‌ای میشه گرفت؟
امانوئل مکرون در واقع کانال ارتباطی آمریکاست با ایران. اون چیزی که آمریکا مستقیما نمیتونه به ایران بگه از طریق رهبران اروپایی، به خصوص در این آخرین سفر از طریق امانوئل مکرون به ایران منتقل کرده و منتقل هم شده. اروپایی‌ها به ایران میگن که ما برجام رو قبول داریم به شرطی که شما کارهای دیگری نکنید که اصل برجام رو به خطر بیاندازید. مسئله برنامه موشکی، نقش منطقه‌ای، دشمنی با اسرائیل، اینا همه بیرون از برجام قرار میگیره. اما با پیام مکرون به ایران در واقع اینها به ایران گفته میشه که باید در این موارد سازش نشون بدید و حاضر به مذاکره باشید. و البته اتفاقا من میخوام بگم که در سخنان تلفنی روحانی به نوع یکی از این راه ها رو باز نگه داشته و گفته که درباره ثبات و امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم آماده همکاری هستش. همین قدم قدم مثبتی است، اگر اینکه واقعا منجر به این بشه که حتی در سطح اروپایی با کشورهای اروپایی بشینند و مذاکره بکنند.
از اروپا صحبت کردید، طرح اروپا در مورد مذاکره با ایران بر سر برنامه موشکی و نقش منطقه جمهوری اسلامی تا چه حد میتونه نظر آمریکا رو تأمین و برجام رو تضمین کنه؟
اگر که این طرح بتونه ایران رو متقاعد بکنه که نگرانی‌های منطقه‌ای رو مورد بررسی قرار بده در مذاکره، نه اینکه صرفا به صورت شعار و حرف، و به خصوص نگرانی های امنیتی اسرائیل رو بهش توجه داشته باشه، میشه گفت که در مورد برنامه موشکی میشه یک فرمول نظامی پیدا کرد که مورد قبول دو طرف باشه و نگرانی های دفاعی ایران رو لحاظ قرار بده. برای اینکه این چنین اتفاق بیفته دو اقدام لازم است: اول اینکه ایران اصل مذاکره رو بپذیره و بدون قید شرط وارد مذاکره بشه، و دوم این که تهدیدهای کلامی رو از طرف اشخاصی که مسئولیت ندارن متوقف بکنه، و همونطور که در دوره برجام بود این اقدامات از طریق یک کانال دولتی صورت بگیره.
جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، میگوید به دلیل نبود کارت‌های اعتباری بین المللی و حجم مسافران به خارج از کشور که نیاز به اسکناس ارز دارند، اگر در تأمین آن مشکلی به وجود بیاید، بلافاصله اثر شدید بر بازار می‌گذارد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین تأکید کرده که مسافرت خارجی در ایران بیش از حد معمول است و باید متعادل شود. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه دیدگاه احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، را پرسیده.
باید توجه داشت که سخنانی که ایشون در مورد مسافرت های ایرانیان به خارج صحبت میکنه در چارچوب همین مشکلات ارضیه، به این معنا که ایشون گمان میکنه که یکی از به اصطلاح مصارف مهم ارضی هم مسافرت های خارج از کشوره و با کنترل اون میشه تقاضا برای ارز رو کاهش داد. اما مسئله این نیست. چرا؟ برای اینکه اولا میزان مسافرت و اساسا تفریحات و گردشگری در سبد خانواده ایرانی بسیار ناچیز و محدود. دو اینکه این مسافرت هایی که انجام میشه چه استرا بر اساس شاخص های بین المللی حساب بکنیم یا حتی شاخص های داخلی در دوره پیش از انقلاب چندان زیاد نیست. ایشون بیشتر نظراتش متوجه اینه که تقاضا برای ارز رو در ایران کاهش بده و به این وسیله ارز رو متعادل کنه. اما نباید از یاد برد که بیشترین مشکلی که ایران داره در مورد به اساس تقاضای ارز، این تقاضای نامتعادل ارز اگر بشه اسمش گذاشت، مربوط به فرار سرمایه از ایرانه و بنابراین مسافرت ها و یا میزان تقاضایی که گردشگران دارن نسبت به اون چیزی که فرار سرمایه خوانده میشه بسیار زیاد نیست. بنابراین اگر قرار است فکری بشه، باید برای مسئله فرار سرمایه که بیشتر ناشی از تنش های بین المللیه و به هر حال نامناسب بودن بازار سرمایه در ایران و فضای کسب و کار، باید فکری به حال اون بشه.
آقای علوی، آقای سیف رئیس بانک مرکزی همچنین اشاره کردن که نبود کارت‌های اعتباری بین‌المللی تقاضای ارز رو بالا برده. چقدر به این نکته شما قائل هستید که این مسئله میتونسته تأثیر بذاره در قیمت ارز در ایران؟
همونجور که مطرح شد، تقاضای گردشگران ایرانی که به خارج میرن برای ارز در مقابل اون چیزی که فرار سرمایه خوانده میشه چندان زیاد نیست. ما تو اگه بپذیریم حتی ادعای ایشون رو که یکی از عوامل عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضای ارز همین گردشگران ایرانی هستن که به خارج میرن، باید توجه داشت که ایشون تلاش میکنه تا با به کار بردن کارت‌های اعتباری تقاضا در داخل کشور رو کاهش بده، به این معنا که معاملات در بازار ارز که خارج از سیستم دولتی کاهش پیدا کنه به این وسیله. اما باید توجه داشت که در نهایت همون میزان ارزی که به اصطلاح در اختیار ایرانی ها هست به هر حال تقاضا وجود خواهد داشت، اما به شیوه دیگه این تقاضا در واقع ارضا خواهد شد به وسیله بانک‌های خارجی، بنابراین تأثیرش بسیار ناچیز خواهد.
آقای علوی، کارت‌های اعتباری بین‌المللی هم فکر نمی‌کنید که به همین راحتی هم امکان پذیر نیست که در ایران استفاده بشه یا به کار بیفته؟
ما با توجه به انزوای نظام بانکی ایران از عرصه بین‌المللی بازار بانکی، گرفتن این کارت ها برای ایرانیان دشواره و فقط میشه گفت با برخی از قراردادها و مقابله نامه ها مثل مثلا با کشورهای مثل ترکیه میشه این به اصطلاح کارت ها رو به کار انداخت و در اون صورت هم این به این معنا خواهد بود که به هر حال ارز ایرانی ها، قدرت خرید ایرانی ها به خارج از ایران منتقل میشه.
آقای علوی اشاره کردید به ترکیه. اتفاقا مدیر عامل بانک ملی ایران و زراعت بانک ترکیه هم دیداری با هم داشتن برای همکاری‌های متقابل و گفتن چون تعداد زیادی از توریستایی از ایران و ترکیه به دو تا کشور سفر می‌کنن، پس ما از کارت‌های بانکی مشترک بیم استفاده بکنیم برای تبادل ارز بین دو کشور. چقدر این امکان پذیر هست؟
امکان پذیریش رو نمیشه انکار کرد، اما باید توجه داشت که تراز گردشگری ایران و ترکیه منفیست به زیان ایران، به این معنی که میزان گردشگران ایرانی که به ترکیه میرن بسیار بیشتر از میزان گردشگرانی است که از ترکیه به ایران میان. بنابراین این میتونه یک تأثیراتی رو ایجاد بکنه، اما باید توجه داشت که با توجه به انزوای بین‌المللی بانکی ایران و همچنین اینکه فرضاً ایرانی‌ها مشکل دارن برای فرضاً جابجایی پول یا ایجاد حساب در بانک شبکه‌های ترکیه، این مسئله مشکل‌زا خواهد بود برای شهروندان ایرانی و البته در نهایت به سود ترکیه خواهد بود، به این معنا که قدرت خرید ایرانی در بازارهای ترکیه رها میشه و ایرانی‌ها کم یا بیش پولشون رو به اونجا خواهند برد، حالا با کارت اعتباری باشه یا با به حساب دلار کاغذی باشه. اون چیزی که مد نظر رئیس بانک مرکزی اینه که تقاضا برای دلار در بازار ایران کاهش پیدا کنه، که این البته کمک میکنه، اما در نهایت قدرت خرید ایرانی ها رو به بازار بیرونی، بازار بین‌المللی منتقل میکنه، نه بازار داخلی.
خب با تمام شدن گفتگوی احمد علوی اقتصاددان در سوئد با همکارم وحید پروستاد، نوبت میرسه به هومن عسکری که با مهمترین خبرهای شبکه‌های اجتماعی در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست. خب هومن، امروز چه خبر؟
سلام بر تو رویای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز ماجرای علی اکبر رائفی پور، منتقد و در واقع نظریه پرداز تئوری یا توطئه، کسی که صحبتهاش در شبکه‌های اجتماعی تا کنون جنجال برانگیز شده، اون یک مقدار واکنش برانگیز بود. هشتگ رائفی پور در شبکه‌های اجتماعی داغ شده بود به خاطر اینکه علی اکبر رائفی پور سخنرانی، کلیپی ازش منتشر شد که گویا جدید هم نبوده رویا، یعنی اینطور که من دیدم جاهایی گفته بودن که این اصلا جدید نیست، ولی خب به تازگی در سطح گسترده‌ای منتشر شد. در این کلیپ آقای رائفی پور به مهدی مهدوی کیا و کریم باقری، دو بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، پرداخته بود و از اینها با یک لحن در واقع میشه گفت تمسخرآمیزی انتقاد کرده بود به خاطر تبلیغاتی که اینها انجام داده بودند. مهدی مهدوی کیا برای یک شرکت لبنیاتی، در واقع محصولات لبنی، و کریم باقری برای یک برند خمیردندون، و گفته بود که این دوتا کارشون رو بسیار غیرحرفی انجام دادن، حالا به خاطر دلایلی که خودش مطرح کرده بود، و اینکه اینها باید یک مشاوره تبلیغاتی بگیرن که مقداری پول بدن در ماه و که اینطوری ازشون سوء استفاده نشه. و خب اون تون محفلی که بود خیلی خندیده بودن مردم به اینها، و خب کلیپ در سطح گسترده‌ای منتشر شد. همین باعث شد که خود مهدی مهدوی کیا و علی کریمی و دیگران از هم بازی‌های اینها و البته طیف قابل توجهی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به این مسئله واکنش نشون بدن و بگن که آقای رائفی پور در جایگاهی نیست که بخواد به این مسئله بپردازه. البته از اون طرف هم طرفداران آقای رائفی پور میگن که ایشون فقط یک انتقاد کرده و گفته که در حوزه‌ای که سلبریتی ها، ایشون به این مطلب خیلی پرداخته تا الان، که این سلبریتی ها در هر حوزه‌ای ورود میکنند و از جمله در تبلیغات، بهتره که اینها جایگاه خودشون رو بدونن. همین ماجرا باعث شده که این بحث داغ بشه و درباره رائفی پور صحبت بشه با هشتگ خود نام خانوادگیش. مثلا کسی نوشته که اصلا این آقای رائفی پور مگر چه گفته که به قول ایشون اینها آتش گرفتند؟ خب وقتی که فوتبالیست میاد در مورد جدیترین مباحث سیاسی نظر میده، باید منتظر نقد شدن هم باشه دیگه. و بله، یک کس دیگری هم نوشته که خیلی علاقمند هستش که روی زندگی امثال رائفی پور مطالعه کنه و یک مستند از او تهیه کنه که چگونه هست که با کمترین تحصیلات درباره همه نوع مسائل نظر میده و خودش رو صاحب نظر میدونه و طرفدارانش رو استاد خطاب میکنه.
هم فرصت خیلی زیادی نداریم، اما الان من داشتم توییتر رو چک میکردم، گویا بیوه امنیتی هم یه هشتگ جدیده.
بعد از اینکه عبدالله ناصری عضو شورای مشورتی اصلاح طلبان در گفتگو با انصاف نیوز درباره مطلبی صحبت کرده بود تحت عنوان پرستو، که یک کد امنیتی هست گویا در بین نیروهای امنیتی ایران، وزارت اطلاعات و دیگران، که این گفته بود که از کسانی که در بیوه هایی هستند که شوهرانشون رو در جنگ ایران و عراق و بعدها کسانی که موسوم به مدافعان حرم هستند، از خانم های اینها به عنوان طعمه امنیتی وزارت اطلاعات استفاده میکنه و کسانی رو از بین شخصیت های سیاسی تا به امروز طعمه قرار دادن، قربانی کردند، و همچنان این مسئله داره اتفاق میفته. و همین ماجرا باعث شده که کسانی که به حضور نظامی ایران در سوریه و عراق انتقاد دارند بگن که بله، این مسائل که داره ادامه پیدا میکنه، عملیات نظامی که ادامه پیدا میکنه، بر شمار تعداد بیوه های امنیتی افزوده میشه، که البته مخالفان هم میگن که این چون این حرفی سرشار از کینه است و صحت نداره. همونطور که شما گفتی، من یک بار دیگه تبلیغ میکنم شناسه تماس با ما فرداگرام. تمام
فقط 10 ثانیه تا پایان مجله نیمروزی رادیو فردا فرصت داریم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید تا 30 دقیقه دیگر و مجله خبری جدید.